صفحه 116. کلارای کوچک همیشه در حال کتاب خواندن بود. علاقه‌اش به کتاب جهت مشخصی نداشت. از خواندن کتاب‌های جادو که در چمدان‌های سحرآمیز دایی مارکوس بود، همانقدر شاد می‌شد که از غور و بررسی اسناد حزب لیبرال که پدرش آنها را در دفتر کارش نگه می‌داشت. کلارا دفترهای بیشماری را به ثبت حوادث آن ایام که مشاهدات شخصی اوست اختصاص داده است و به برکت آنها که گرد فراموشی رویشان ننشسته، اکنون می توانم خاطراتش را بازسازی کنم. صفحه 117. کلارای غیب‌گو می توانست خوابها را تعبیر کند. این استعدادی ذاتی بود و به هیچ یک از آن مطالعات مشقتبار و پردوز و کلک احتیاج نداشت که دایی مارکوس با تلاش بسیار و نتیجه اندک به آنها می پرداخت. اولین کسی که به این مطلب پی برد هنوریو باغبان بود که شبی خواب دیده بود چند مار بین انگشت‌های پایش قرار گرفتند، ولو برای آنکه از شر مارها خلاص شود آنقدر لگد زده بود که بالاخره 19 تاشان را کشته بود. هنوریو وقتی که داشت بوته‌های گل را پیرایش می‌داد، فقط برای سرگرمی کلارا و به خاطر اینکه خیلی دوستش داشت و از لال شدنش غمگین بود، خوابش را برای او تعریف کرد. کلارا لوح خود را از جیب پیش دامنش بیرون آورد و تعبیر خواب هنوریو را بر آن نوشت. پول زیادی گیرت می آید ولی خیلی دوام پیدا نمی کند. آن را بی زحمت پیدا می کنی. نمره 19 را بازی کن. هنوریو نمی توانست بخواند و نیوه آب پیام را با شوخی و خنده برایش خواند. باغبان هر کاری را که کلارا گفته بود انجام داد و در یک قمار بازی غیر قانونی که پشت یک انبار زغال برپا شده بود 80 پزو برنده شد. او همه پولها را با خرید یک دست لباس نو و یک بادگساری فراموش نشدنی با دوستان و یک عروسک چینی هم برای کلارا خرج کرد. از آن روز به بعد آنقدر کار تعبیر خواب به دور از چشم مادر روی سر کلارا ریخت که نمی توانست از عهده همه آنها برآید. صفحه 118. همین که داستان هنوریو برملا شد، سیل سوالات ریخ رو سر کلارا. پرواز با بال قو بر فراز یک برج و راندن در دریا با یک کلک و شنیدن آوای دلکش یک بیوه‌زن و زاییدن دو قلو که از شانه ها به هم چسبیده و هر کدام شمشیری در دست داشته باشند چه تعبیری دارد؟ و کلارا بیدرنگ روی لوح کوچکش می نوشت که برج علامت مرگ است. هر کس از بالای آن رد شود از یک تصادف مرگبار جان سالم به در می برد. آن کس که کشتیش شکسته و آن صدا را می شنود کارش را از دست می دهد و رنج فراوان می کشد. ولی زنی که با او سر و کار پیدا می کند او را نجات می دهد و دو قلوها علامت زن و شوهری است که ناچارند سرنوشت مشترکی داشته باشند و دائما با شمشیرهایشان به یکدیگر آسیب می‌زنند. کلارا فقط خواب تعبیر نمی‌کرد. او می‌توانست آینده را هم پیش‌بینی کند و نیت افراد را بخواند و این توانایی‌ها را در سراسر زندگیش حفظ کرد که با گذشت زمان افزایش هم یافت. کلارا مرگ پدر تعمیدیش آقای سالمون والدس را اعلام کرد که در بازار ارز صراف بود و وقتی مطمئن شد که همه دار و ندارش را از دست داده، خود را از چلچلاق دفتر کار با شکوهش حلق‌آویز کرد. او را به اصرار کلارا همانجا پیدا کردند با چهره این یک گوسفند افسرده، دقیقاً به همان شکلی که کلارا بر لوح خودش وصف کرده بود. بعد فتح پدرش را هم پیشبینی کرد، همچنین همه ی زلزله ها و سایر اختشاشات طبیعی و تنها برفی را که در پایتخت بارید و بیچارگان را در حلبی آبادها و بوته های گر را در باغچه های اغنیا از فرما خوش کرد و نیز هویت قاتل دختر مدرسه ای ها را مدت ها پیش از آن که پلیس دومین رصد را پیدا کند، ولی هیچ کس حرفش را باور نکرد و سرو هم دلش نمیخواست که او درباره جنایتکارانی اظهار نظر کند که به خانوادهشان مربوط نمیشد. صفحه 119. کلارا با یک نگاه پی برد که گتولیو آرماندو میخواهد در کار تجارت گوسفندهای استرالیایی سر پدرش کلاه بگذارد و این را از رنگ و رویش دریافته بود. کلارا این مطلب را برای پدرش نوشت، ولی او توجهی نکرد و فقط وقتی پیشبینی کلارا را به یاد آورد که دیگر نیمی از ثروتش را از دست داده بود و شریک تازه به دوران رسیدهش با یک حرم زنان دورگه کفل پهن و یک کشتی خصوصی برای گرفتن حمام آفتاب به دریای کارائیب رفته بود. با شروع عادت ماهانه چنان که نانا پیشبینی کرده بود، قدرت کلارا در جابجا کردن اشیا بیان که به آنها دست بزند از بین نرفت، بلکه برعکس افزایش هم یا و او در این کار چنان ورزیده شد که میتوانست شاسی های پیانو را در حالی که در پیانو بسته بود به صدا در آورد و با وجود اینکه خیلی دلش میخواست نتوانسته بود خود پیانو را به دور سالن پذیرایی به حرکت درآورد. کلارا بیشترین وقت و انرژی خود را صرف این کارهای عجیب و غریب می‌کرد. می‌توانست درصد قابل ملاحظه‌ای از ورق‌ها را در یک دست ورق حدس بزند و بازی‌های خیالی ابدا کرده بود تا با برادرها و خواهرهایش بازی کند. پدرش او را از پیش‌بینی آینده افراد با فال ورق و فراخواندن اشباح و ارواح موذی که افراد خانواده را ناراحت و مستخدمین را وحشت زده می کرد برحذر می داشت. ولی نیوه آ می دانست که هرچه برای دخترش محدودیت ایجاد کنند و در فشارهای روحی قرارش دهند دیوانه ترش می کنند، به همین جهت تصمیم گرفت او را با شیطنت‌های روح‌گرایانه و بازی‌های فالبینی و سکوت ژرفش تنها بگذارد و نهایت تلاش خیش را به کار می‌برد تا بی‌قید و شرط دوستش بدارد و او را همان گونه که هست بپذیرد. در نتیجه به رغم توصیه‌های دکتر کواوس که فکر بکر معالجه دیوانگان را با آب سرد و شوک برقی از اروپا به ارمغان آورده بود، کلارا همچون یک گیاه وحشی رشد کرد. صفحه 120. باراباس شب و روز همراه کودک بود، به جز در مواقعی که فعالیت جنسی و طبیعیش را انجام می داد. همیشه مثل سایه عظیم به دورش می چرخید و مانند خود او ساکت بود. هر وقت کلارا می نشست او در پایین پایش قرار می گرفت و هر شب در کنارش می خوابید و مثل لوکوموتیو خور و پف می کرد. باراباس چنان به بانوی خود وابسته شده بود که هرگاه کلارا در داخل خانه در خواب راه می رفت، او نیز به تقلید از حالت وی دنبالش به راه می افتاد. هرگاه قرص ماه در بدر کامل بود، آنها چون دو شبح که در نور پرید رنگ شناور باشند در داخل راه روها می لغزیدند. سگ هرچه تنومندتر می شد حواس پرتیش بارزتر می شد. مثلا هیچ وقت نتوانست شفافیت شیشه را تشخیص دهد و گهگاه که سخت به هیجان می آمد با نیت معصومانه گرفتن یک مگس یک باره به سمت پنجره خیز بر می داشت و در میان سر و صدای شکستن شیشه متعجب و ناکام در آن سوی پنجره بر زمین می افتاد. صفحه 121. آن روزها شیشه پنجره را از فرانسه و با کشتی وارد می کردند و جنون حیوان برای شکستن آنها مشکلی شده بود، تا آنکه کلارا به فکر افتاد روی شیشه ها نقش گربه بکشد. وقتی باراباس بالغ شد دیگر مثل دوران کودکیش با پایه های پیانو بر نمی رفت و غریزه تولید مثلش فقط زمانی بروز کرد که در هوای گرم بوی ماده سگی در آن حوالی به مشامش رسید. در چنین مواقعی دیگر نه در جلودارش بود و نه زنجیر، خود را به خیابان می افکند و از هر مانعی که بر سر راهش بود می گذشت و دو سه روزی بیرون می ماند. آنگاه معمولاً با ماده سگ بیچاره‌ای که به او آویخته بود و معلق در هوا به سیخ نرینگیش کشیده شده بود باز می گشت. ناچار می شدند بچه ها را از سر راه دور کنند تا آن منظره فجیع را نبینند که باغبان آنقدر با شلنگ و سطل به سگها آب یخ می پاشید، به آنها لگد می کوفت و بلاهای دیگر سرشان می آورد تا باراباس از یارش کنده می شد و او را رها می کرد تا سگ بیچاره در حیات جان بکند و سرو مجبور می شد حیوان را با یک تیر خلاص کند. ایام نوجوانی کلارا آرام در خانه بزرگ والدینش که سه حیات داشت سپری شد. بزرگترها خیلی نازنازی بارش آورده بودند، چه برادرهای بزرگش و چه سرو که او را به همه بچه هایش ترجیح می داد و نیوه آ و نانا که گاه به گاه خود را به صورت اشباح در می آورد و با مهر و محبت زیاد و نیات خیرخواهانش حمله های ترسناکش را به کلارا اثر می گرفت. تقریبا همه برادرها و خواهرهایش یا ازدواج کرده و یا از خانه رفته بودند. برخی سفر کرده و دیگران برای کار به استانهای دیگر رفته بودند و آن سرای وسیعی که چنین خانواده بزرگی را در خود جای داده بود تقریبا خالی شده بود و بسیاری از اتاقهایش را قفل کرده بودند. کودک آن مقدار وقت اضافی را که معلم‌ها برایش باقی می‌گذاشتند صرف اموری می‌کرد مثل خواندن، جابجا کردن اشیاء فراوان و گوناگون بی آنکه به آنها دست بزند، دنبال کردن باراباس، پرداختن به انواع پیشگویی‌ها و بافندگی، یعنی تنها هنر بومی که در آن مهارت یافت. صفحه 122. از آن پنجشنبه مقدس به بعد که پدر اسروپو او را متهم کرد که شیطان تسخیرش کرده است، مثل آن بود که سایه‌ای بالای سرش می‌چرخید، سایه‌ای که عشق پدر و مادرش و رازداری برادرها و خواهرانش آن را مهار کرده بود. با وجود این در مهمانی‌های خانم‌های محل حرف از استعدادهای غریب وی بود که با پچپچ و نجوا پخش می شد. نیوه آ دریافته بود که مردم هیچ وقت دخترش را به خانه هایشان دعوت نمی کنند و حتی دخترهای فامیل نیز می کوشند تا از او دوری کنند. از این رو نیوه آ با وقف کردن کامل خیش توانست به خوبی جای خالی دوست را برای کلارا پر کند و ترتیبی داد تا کلارا به شادی بزرگ شد و سالها بعد از دوران کودکیش به رغم تنهایی و لالی همچون دوری درخشان از زندگیش یاد می‌کرد. کلارا در تمام زندگی بعد از ظهرهایی را به یاد می‌آورد که به همراه مادرش در اتاق خیاطی گذرانده بود و نیوه آ با چرخیاطی برای فقرا لباس می‌دوخت. قصه هایی از فامیل می گفت و لطیفه تعریف می کرد، عکس قدیمی روی دیوار اشاره می کرد و برای کلارا از گذشته سخن می گفت. این مرد جدی را با ریش دوزخای دریایی می بینی؟ این داییت ماتئو است که به خاطر برنامه که با جواهرات ارتباط داشت به برزیل رفت. یک زن دورگی آتش مزاج چشمش زد، همه موهایش ریخت و ناخنهایش افتاد و دندانهایش ریخت و مجبور شد برود پیش یک جادوگر، یک کشیش جادوگر، یک سیاه پوست که یک طلسم به او داد. آن وقت دندانهایش دوباره در آمد و ناخنهایش در آمد و دوباره مو در آمد. به او نگاه کن کلارا، از یک سرخ پوست هم پرموتر است. او در این دنیا تنها مرد کچلی بود که دوباره مو در آورد. صفحه 123. کلارا بیان که کلمه‌ای بر زبان بیاورد لبخند می‌زد و نیوه آ که به سکوت دخترش عادت کرده بود به حرف زدن ادامه می‌داد. و این امید را در سر می‌پروران که اگر افکاری را وارد مغز کلارا کند دیر یا زود سوالی خواهد کرد و قدرت تکلم به دست می‌آورد. می گفت و این یکی دایی خوان است، من خیلی دوستش داشتم، او یک بار گوزید و همین شد حکم مرگش. ننگ بزرگی بود. برای نهار خوردن به صحرا رفته بودیم که این اتفاق افتاد. من و دختر خاله هایم در آن خوشبوترین بعد از ظهر بهار رفته بودیم بیرون. با لباس های ململ و کلاهایی پر از گل و روبان بود و پسرها هم بهترین لباسشان را پوشیده بودند. خوان نیمتنه سفیدش را در آورد. بله، انگار همین الان جلوی چشمم است. آستینهایش را بالا زد و با زیبایی دستهایش را به شاخه درختی گرفت و تاب خورد، به امید آنکه با نشان دادن مهارت و هنرش در ورزش نظر کنستانسا آنراداده را به خود جلب کند، که از همان نگاه اول یک دل نه صد دل عاشقش شده بود. خوان دو دفعه خودش را با بازو و بدون هیچ عیب و ایرادی بالا کشید و یک پشتک کامل زد، اما دفعه دوم که میخواست پشتک بزند باد شدیدی از او در رفت. نه خنکه دارا، وحشتناک بود. سکوت ناراحت کنندهی برقرار شد و ملکه خرمن که نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد شروع کرد به خندیدن. خوان نیمتنه‌اش را پوشید و رنگش پرید. آهسته از آن جمع دور شد و دیگر هیچ وقت رنگش را ندیدیم. حتی در کشورهای خارج هم دنبالش گشتند. از تمام کنسولگری‌ها سراغش را گرفتند، ولی خبری نشد که نشد. صفحه 124. من فکر می‌کنم حتما یک مبلغ مذهبی شده و رفته به جزامی ها خدمت کند. در جزیره شرقی که آنقدرها دور است که آدم بتواند هم دیگران را فراموش کند و هم خودش فراموش شود، چون اسمش توی خط سیرهای معمول کشتیرانی نیامده و حتی در نقشه های آلمانی هم نیست. از آن روز به بعد هر وقت اسمش را می آوردند می گفتند خوان گزو. نیوه دخترش را می برد دم پنجره و ساقه خشکیده درخت سپیدار را به وی نشان می داد و می گفت این درخت خیلی بزرگ بود، پیش از آن که پسر بزرگم به دنیا بیاید دادم قطعش کردن. می گفتن آنقدر بلند بوده که آدم می توانسته همه شهر را از بالای آن ببیند و تنها کسی که به آن بالا رسید کسی بود که چشمی نداشت تا ببیند. در خانواده دلواله رس بود که هر مرد جوانی میخواست توی خانه امر و نهی کند میبایست از آن درخت بالا رود تا شجاعتش را ثابت کند. این امر مثل آیین بلوغ بود. درخت پر بود از علامت. وقتی درخت را انداختند علامتها را خودم با چشمهایم دیدم. از همان شاخه های وسطی که به درشتی دودکش شده بودن می شد علامت هایی را دید که پدر بزرگ ها در جوانیشان با بالا رفتن روی درخت کنده بودند. از حروف اول نام هایی که بر ساقه درخت کنده شده بود می شد گفت چه کسی بالاتر رفته است، چه کسی دلیرتر بوده و همینطور چه کسی از ترس بالاتر نرفته است. یک روز نوبت پسر عمو خورونیمو می شود که کور بود. او شروع می کند به بالا رفتن و همینطور بیان که توقف کند از شاخه ها بالا می رود. آخر نمی دیدی که چقدر بالا رفته و از فضای خالی زیر پایش هم هیچ تصوری نداشته است. می رسد به بالای درخت و نمی تواند حرف اول اسمش را تمام کند، چون مثل مجسمه ای از درخت کنده می شود و با سر به سوی زمین می آید و جلوی پاهای پدر و برادرهایش روی زمین پهن می شود. 15 سالش بود. جسد را توی یک ملافه پیچیدن و آن را برای مادرش بردن که به صورت همه توف انداخت و فوشهای چارواداری نثارشان کرد و به مردهایی که بچه اش را تحریک کرده بودند تا از درخت بالا رود نفرین کرد، تا اینکه خواهران نیکوکار آمدند و او را کتف بسته بردند. من می دانستم که روزی پسرهایم از این رسم وحشیانه پیروی می کنند، به همین خاطر دادم آن را قطع کنند. نمی خواستم لوئیس و بچه های دیگرم در زیر سایه آن دار توی حیات بزرگ شدم. صفحه 125. گهگاه کلارا همراه مادر و دو سه دوست دیگر او که طرفدار حق رأی برای زنان بودند به کارخانه ها می رفت. آنان روی جعبه های صابون می ایستادند و برای زنانی که آنجا مشغول کار بودند سخنرانی می کردند. در این حال سرکارگرها و اربابها با خنده استهزا آمیز و پرکینه از فاصله مناسب آنان را زیر نظر می گرفتند. کلارا با وجود سن و سال کم و ناآگاهی مطلقش از امور این جهان به بی‌معنی بودن این وضع پی برد و در دفتر خاطراتش مطالبی نوشت درباره ناهمخوانی این وضع که مادر و دوستانش با پالتوهای پوست و پوتینهای چرمی سوئدی برای یک دسته زن زحمتکش غمگین و تسلیم مست با پیشبندهای مدخال و دستهای سرخ از سرمازدگی از ستم و برابری و حق و حقوق صحبت می کنند. خانوم ها از کارخانه یک راست به کافه میدان آرماس می رفتند تا چای و شیرینی تناول کنند و پیشرفت فعالیتشان را مورد بحث قرار دهند، یا آنکه بگذارند این تفریح مختصر حتی لحظه آنان را از آرمانهای شورانگیزشان منحرف کند. صفحه 126. در مواقع دیگر مادرش او را به زاغه های حاشیه شهر می برد و یا به ساختمان هایی که هر خانواده در یک اتاق آن زندگی می کرد. آنان با اتومبیل پر از غذا و لباس هایی که نیوه آ و دوستانش برای بیچارگان دوخته بودند به آنجا می رفتند. در چنین مواردی نیز کودک با شهودی حیرت انگیز می نوشت که خیرات و مبرات بر این بی‌عدالتی عظیم هیچ تأثیری ندارد. رابطه او با مادرش صمیمانه و آمیخته با شادی بود و نیوه آ با آنکه 15 شکم زاییده بود طوری با کلارا رفتار می کرد که انگار او یکی یک دانه است و با این کار چنان رابطه نیرومندی برقرار کرد که تا نسل‌های بعد همچون سنتی خانوادگی ادامه یافت. نانا زنی پیرسال شده بود اما تمام نیروی سالهای جوانیش را حفظ کرده بود. هنوز به امید اینکه چشم بچه بترسد و لاریش رفت شود قادر بود از گوشه بیرون بجهد. همینطور هم می توانست در تمام طول روز وسط حیات سوم بالای اجاق سوزان بیستد و با یک چوب بزرگ دیگ مسی را هم بزند تا مربای بسیار غلیظ و یاقوتی رنگ به را در آن قوام بیاورد که وقتی سرد می شد نیوه آن را در قالب‌هایی با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف برای فقرا می برد. نانا که عادت کرده بود بین بچه‌ها زندگی کند پس از آنکه سایرین خانه را ترک گفتند همه مهر خود را متوجه کلارا کرد. با وجود آن که بچه دیگر بزرگ شده بود نانا او را مثل کودک خردسالی می شست. وی را در وان لعابی که آبش با یاسمن و ریحان عطرآگین شده بود غوطه می داد. با اسفنج بدنش را کیسه می کشید. به دقت و بیان که کوچکترین چینهای گوش و یا پا را فراموش کند صابونش می زد. با اتکلان ماساژش می داد و با پر قو پودرش می زد و با حوصله زیاد موهایش را شانه می زد تا مثل یک گیاه زیر آب نرم و درخشان می شد. لباس می پوشاندش، به رخت خواب می بردش، صبحانه‌اش را توی سینی برایش می برد و وادارش می کرد برای بهبود اعصابش جوشانده زیزفون بنوشد و برای معده‌اش بابونه، برای شفاف شدن پوستش لیمو و برای صفرایش اسپند و برای نفسش پونه بخورد. این کارها ادامه پیدا کرد تا موجودی شد زیبا و این فرشته که آغشته به عطر گلها و با دامن آهاردارش که خشخش میکرد در حاله از گیسو روبانها توی راهروها و حیاتها میخرامید. صفحه 127. دوران کودکی کلارا به پایان رسید و در چهار دیواری خانه و دنیایی از داستانهای خوفناک و سکوتهای آرام وارد دوران جوانی شد. این دنیایی بود که در آن زمان را با تقویم یا ساعت نمی سنجیدن و هر شیء یک زندگی مخصوص به خود داشت. در این دنیا ارواح پشت میز می نشستن و با موجودات بشری گفتگو می کردن. گذشته و آینده بخشی از یک واحد یگانه را تشکیل می دادن و واقعیت زمان حاضر دنیای رنگارنگ بود از بلورهای درهم و برهم که در آن هر چیز ممکن بود اتفاق افتاد. خواندن یادداشت‌های آن سالها که جهان سحرآمیزی را توصیف می‌کند که دیگر وجود ندارد برایم لذت بخش است. کلارا در دنیایی که خود ساخته بود می‌زیست. او در این دنیا از تندبادهای ناملایم زندگی مصون بود. در آنجا حقیقت بیروح اشیای مادی با واقعیت پرهمهمه رویاها به هم میامیخت و قوانین فیزیک و منطق همیشه جاری نبود. کلارا در این دوره غرق در خیال بافی های خود و همراه با ارواح آسمان، دریا و زمین بود. در مدت این 9 سال آنقدر شاد بود که نیازی به محبت کردن نداشت. دیگر هیچ کس امیدوار نبود دوباره صدایش را بشنود تا آنکه در جشن تولدش پس از آنکه 19 شمع را بر روی کیک شکلاتی خاموش کرد صدایش را که در همه این سالها نگه داشته بود و به یک آلت موسیقی بدون کوک میمانست برای اولین بار امتحان کرد و گفت میخواهم ازدواج کنم. سورا پرسید با کی؟ کلارا پاسخ داد با نامزد روزا. صفحه 128. پس از این بود که فهمیدن اولین بار است که در تمام آن سالها حرف زده است. این معجزه سراسر خانه را به لرزه درآورد و همه اهل خانه گریستند. با تلفن به یکدیگر خبر دادند. خبر در سراسر شهر پیچید و دکتر گواوس را که نمی توانست این واقعه را باور کند فرا خواندند. در قوقایی که زبان باز کردن کلارا ایجاد کرده بود همه از یاد بردند که چی گفته بود و تا 2 ماه بعد که استپانت روبا که از تشییع جنازه روزا او را ندیده بودند به در منزلشان آمد تا از کلارا خواستگاری کند. کسی حرف کلارا را به خاطر نیاورد. استپان تروبا در ایستگاه پیاده شد و چمدانهایش را به دست گرفت. گنبد آهنی ایستگاه که انگلیسی ها وقتی امتیاز راه آهن ملی را داشتند، آن را به تقلید از ایستگاه ویکتوریا ساخته بودند، از چندین سال پیش که استپان تروبا آنجا را دیده بود هیچ تغییری نکرده بود. همان پنجره های کثیف، همان پسر بچه های واکسی، همان زن هایی که بیسکویت و آب نبات می فروختن و همان باربرها که کلاهای تیره رنگشان همچنان نشان تاج سلطنتی انگلستان را برخود داشت و هیچ کس هم به این فکر نیفتاده بود که رنگ های پرچم ملی را جایگزین آنها کند. صفحه 129. دروشکی صدا زد و آدرس مادرش را به او داد. شهر به نظرش ناآشنا می آمد. جنبش نوگرایی همه جانبه همه جا را فرا گرفته بود. هزارها زن ساخهای برهنه خود را بیرون انداخته بودند و مردها جلیقه و شلوارهای چیندار پوشیده بودند. کارگرها قوقایی به پا کرده بودند و پیاده‌روها را می‌کندند. درخت‌ها را می‌افکندند تا برای تیرهای تلفن جا درست کنند. تیرهای تلفن را می‌کندند تا برای ساختمان‌ها جا درست کنند و ساختمان‌ها را خراب می‌کردند تا درخت بکارند. فروشندگان دورگرد عجایب متاهای خود را جار می زدن. سنگ چاقو تیز کنی، بادام زمینی بوداده، عروسک کوچکی که بدون سیم و یا نه خود به خود می رخصید. خودتان امتحان کنید، دست بزن، نترس. گردبادی از زباله، دکه های غذا، کارگاه ها، اتومبیل هایی که با درشکه ها و چرخ دستی ها تصادف می کردن، عرابه هایی که وسایل عمومی را می کشیدند و اسب های پیرشان را عرق ریز ها می نامیدند. دم زدن سنگین جمعیت، صدای دویدن و شتابان گام برداشتن در اینجا و آنجا، بیتابی کردن و زندگی کردن با وقت های تثبیت شده. استپان حدس می زد که تحت فشار قرار گرفته. بیشتر از آنچه به خاطر داشت از شهر متنفر شد. چمنزارهای فراخ روستا را به یاد آورد و همچنین روزهایی که زمانش را با ریزش باران می سنجند. خلوت گسترده مزاره، آرامش سرد رودخانه و سکوت خانهش. پیش خود گفت اینجا یک چاله‌دان است. درشکه به سوی خانه یوتمه رفت که استپان در آن بزرگ شده بود. از دیدن محله‌ای که طی سال‌ها و از وقتی اغنیا دور از دیگران بالای تپه خانه ساختن رو به ویرانی نهاده بود.